الرحمن الرحيم. شاید این سوال در ذهن خیلی از افراد به وجود بیاد که ثمره نزاع در اصالت وجود یا ماهیت چیه؟ آیا این بحث صرفاً یک بحث تفننی است و نتیجه‌ای در سایر بحث‌های فلسفی و تحقیقات فلسفی نداره، یا اینکه یک بحث مفید و مؤثری است که میتونه در حل مشکلات فلسفی مؤثر باشه، به طوری که اگر این مسئله حل نشه و یا نظر غیر صحیحی اتخاذ بشه، اختلالاتی در سایر مسائل فلسفی به وجود میاره. اجمالاً در اینجا میتونیم بگیم که این مسئله صرف یک بحث تفننی نیست و بسیاری از مسائل فلسفی بر این اصل مبتنی هست و نحوه حل این مسئله در حل سایر مسائل اثر می‌گذاره. و اگر در اینجا ما نظر صحیحی اتخاذ نکنیم، در بسیاری از موارد دچار اختلال یا مغالطه میشیم. روشنترین و ابتدایی ترین نتایجی که بر این مسئله مترتب میشه در این بحثی که امروز قصد داریم به یاری خدا عنوان کنیم نمودار میشه. مقدمتاً یک نکته‌ای را عرض بکنم تا زمینه برای کیفیت تأثیر این بحث روشن بشه. می‌دونید که ماهیت یا کلیه طبیعی فی حد نفسه طوری است که وقتی در ذهن منعکس میشه به صورت کلی در میاد، یعنی قابل صدق بر کثیرین هست. گو این که گفتند کلی طبیعی فی حد نفسه لا کلی ولا جزئی و معروض کلیت واقع می شود در ذهن، کما این که معروض جزئیت واقع می شه در خارج، و خودش که مشترک بین ذهن و خارج است فی حد ذاتها لا کلی ولا جزئی، چنان که ماهیت من حیثیه لیست اللهیه لا موجود ولا معلوم لا کلی ولا جزئی. ولی به هر حال این کلیه طبیعی طوری است که وقتی در ذهن ما منعکس میشه بدون وصف کلیت نخواهد بود. وصف کلیت جزء مفهوم کلیه طبیعی نیست، یعنی به حمل اولی بر کلیه طبیعی هم نمیشه. ولی تصور کلیه طبیعی هیچ وقت به صورت جزئی ممکن نیست. وقتی معنای انسان را ما تصور کردیم، این معنایی است که قابل صدق بر کثیرینه، ولو اینکه جزء مفهومش کلیت نیست. بحثی واقع شده درباره اینکه کلی طبیعی که ذاتاً ابای از کثرت نداره و امریست مشترک بین همه افراد اون کلی، چگونه تشخص پیدا میکنه؟ چطور میشه که معروض جزئیت واقع میشه در خارج و دیگه وصف اشتراک و انطباق بر کثیرین را از دست میده یا برش عارض نمیشه، دیگه ذهن ازش کلی را انتظار نمی کنه؟ علت تشخص کلی طبیعی چیه؟ سابقا از این سوال به این صورت پاسخ می دادن که کلی طبیعی به وسیله عوارض مشخصه تشخص پیدا میکنه، یعنی ماهیت انسان خودش اقتضا نداره که مرد باشه یا زن، در این زمان باشد یا زمان گذشته یا آینده، در این مکان باشه یا مکان دیگه، و همینطور نسبت به سایر اعراض، سفید باشه یا سیاه، کوتاه قد باشه یا بلند قد، اینها داخله در ذات ماهیت انسان نیست. ولی وقتی عوارض بهش زمینه شد، انسانی که مرد باشد فی زمان کذا باشد، فی مکان کذا باشه، طولش اندازه باشه، رنگش چجور باشه و سایر عوارض مشخصه، وقتی زمینه شد بهش، اون وقت میشه جزئی. و به این لحاظ به عوارض میگن مشخص. عوارض مشخصه یعنی عوارض تشخص آور، عوارضی که موجب تشخص میشه. اول کسی که تا اونجایی که ما خبر داریم به نقص این جواب پی برد و متوجه شد که ماهیت به وسیله عوارض تشخص پیدا نمی‌کنه، فارابی بود. او گفت که این عوارض مشخصه هم خودشون یک کلیه. وقتی ما ماهیت انسان را یه سلسله ماهیات دیگه هم بهش زمینه کردیم، یک قیودی بهش زدیم که خود اون قیود هم کلیست چون ماهیت اونها. وقتی ماهیت رنگ سفید را بهش اضافه کردیم به انسان، ماهیت طول 2 متری را بهش اضافه کردیم، و همینطور سایر عوارض که هر کدوم یک ماهیتی هستند. دایره کلی از نظر مفهوم محدود میشه دیگه، انسان به قید رجولیت منطبق بر انسانهای زن نمیشه. انسان به قید سفید بودن منطبق بر انسانهایی که رنگهای دیگری دارن نمیشه، ولی مفهوم از کلی بودن خارج نمیشه. و حتی اگر فرض کنیم اونقدر قید بهش زمینه کنیم که منحصر در یک فرد بشه، باز هم مفهومون کلیون که لیس له فردون فی الخارج الا فرد واحد، باز هم از کلی بودن خارج نشده. یعنی قابل صدق بر کثیرین هست، ولو اینکه یک مصداق بیشتر در خارج نداره. و برای کلیت کلی شرط این نیست که یک مصداق بیشتر داشته باشی. اون وقتی که خدا حضرت آدم را خلق کرد و هنوز انسان دیگری خلق نشده بود، کلی انسان یک فرد بیشتر نداشت، ولی باز هم انسان کلی بود، بقیه مصادیقش موجود نبودن. خود این مفهوم قابل صدق بر کثیرین بود، ولو اینکه یک مصداق بیشتر در خارج نداشت. حالا به این مفهوم اگر 100 تا قید کلی اضافه کنیم، به طوری که در خارج یک مصداق بیشتر نداشته باشه که همه این قیود برش منطبق باشه، این از کلیت خارج نمیشه. ایشون گفت تشخص مال وجوده، ماهیت تا وجود پیدا نکند هزاری ماهیت های دیگه بهش اضافه بشه که اونها عوارض مشخص نامیده میشه، تشخص حقیقی پیدا نمیکنه. به محض اینکه وجود پیدا کرد دیگه قابل صدق بر وجود دیگری نیست. پس میفهمیم که تشخص مال وجوده، چون وجود حیثیتش حیثیت صدق نیست. ماهیت است که صدق میکنه بر این فرد یا بر فرد دیگری، ولی وجود عین تشخصه، یا به تعبیر دیگه وجود مساوقه با تشخصه. یعنی مفهومن دو تاست ولی مصداقن یکیست. هر جا وجود هست تشخص هست، و هر جا تشخص هست وجود هست. و به نظر میرسه که اولین پایه اثبات اصالت وجود به وسیله ایشون گذاشته شد. این معنا بود که اثباتش فقط با اصالت وجود جور در می اومد. گوییم که در سایر مباحث ایشون این اصل را دنبال نکرده و اونطور که باید و شاید اصالت وجود را به کرسی ننشوند، اما این نظری که در این باب داد پایه اساسی اصالت وجود بود. و حتی ما میتونیم بعد از اثبات این مطلب که تشخص جز به وسیله وجود پیدا نمیشه، همین را دلیلی بگیریم بر اصالت وجود. به هر حال کسانی که میگفتند تشخص به وسیله عوارض پیدا میشه، اصطلاح دیگری هم مشابه با تشخص داشتند، که کسانی که زیاد آشنا با اصطلاحات نیستند اینها را با هم خلط میکنند، و اون اصطلاح تمیزه. اصطلاح تمیز از اصطلاح تشخص اوسعه. میگفتند که ما دو تا ماهیت را وقتی با هم مقایسه میکنیم، این دو تا ماهیت یه وقت هست به تمام ذات با هم تباین دارن، یعنی هیچ جهت اشتراک بینشون نیست، در هیچ یک از اجناس و فصول با هم مشترک نیستن. یه وقت هست که یک جزء مشترکی بینشون هست، اونجایی که هیچ جزء مشترکی نداشته باشند، مثل نوعی از کمیت با نوعی از کیفیت، بیاض نوعی است از کیفیت. فرض کنید که دایره هم نوعی است از سطح. این دوتا ماهیت، ماهیت دایره با ماهیت بیاض، متباین به تمام ذات است. هیچ جنس مشترکی نداره. این دوتا ماهیت را میگفتن متمایز به تمام ذات، وجه تمایزشون هم میگفتن کل ذات است. یعنی این ذات به تمامه جهت امتیاز است از اون ذات، کما اینکه اون ذات هم به تمام ذاتها امتیاز دارد از این ذات. ولی اگر دو تا نوع از یک ماهیت جنسی را در نظر بگیریم، مثل بیاض و سواد، اینها از نظر اینکه هر دو نوعی از لون هستند و جنسشون لون است، جنس بالاترش کیف مبصر هست و جنس عالیش کیف هست، جهت مشترکی دارند، در جنس مشترکند، ولی در فصل با هم تمایز دارند. پس تمایز سواد و بیاض به بعض ذات است نه به تمام ذات. و اما تمایز افراد، دو فرد از بیاض که مشترکند در تمام ذات، یعنی در تمام ماهیت، ماهیت نوعیه این فرد بیاض با فرد دیگری از بیاض مشترک است به تمامها، یعنی نه جنسی بین اونها اختلاف دارد، هر دو جنسشون یکیه و همینطور فصولشون هم همه یکیه. پس به تمام ذات این فرد از بیاض با اون فرد از بیاض متحدند. در اینجا باید ببینیم علت تشخص چیه، چطور شده که این فرد بیاض غیر از اون فرد شده. اون وقت می گفتن که عوارض مشخصه موجب تشخص یک فردی از فرد دیگه میشه. در حقیقت مفهوم تشخص و تمیز یک فرق اصلی دارند، و اون اینه که تشخص یعنی برای درک این مفهوم مقایسه چیزی با چیز دیگری لازم نیست، ولی مفهوم تمیز مفهوم نفسی نیست، مفهوم اضافی است. یعنی باید بگیم این شیء از شیء دیگری تمیز پیدا کرده. تا کثرتی فرض نشه و مقایسه بین دو شی جای وصف تمیز نیست، به خلاف تشخص. اگر فرض کنیم در عالم یک دونه موجود باشه، میشه بگن این موجود متشخص، تشخص دارد، شخصیت دارد، یعنی قابل صدق بر دیگری نیست، حالا دیگری باشد یا نباشد. ولی تمیز یک وصف اضافی است، این شیء از شیء دیگری متمیز میشه. این فرق است در مفهوم تمیز و تشخص. از نظر مورد تمیز بسیار وسیعه، تمیز جنسی از جنسی، نوعی از نوعی، ماهیت تامی از یک ماهیت تام دیگری، تمیز درش به کار میره. ولی تشخص در این مورد به کار نمیره. یعنی دو تا ماهیت را که با هم مقایسه میکنیم، نمیگیم وجه تشخصشون چیه، چون هیچ کدوم تشخص ندارن. وجه تمیز میشه گفت یا تمایز که بین دو شیء است، ولی تشخص در اونجا معنا نداره. معمولا تشخص را در مورد فرد به کار میبرن. فرق‌های دیگه‌ای هم ذکر شده که حالا در مقام بیانش نیستیم و چندون فایده‌ای هم نداره. اگر ما قائل به اصالت ماهیت شدیم و گفتیم اون چه حقیقتاً در متن واقع وجود دارد و مصداق ذاتی موجود هست ماهیت. اون وقت نمیتونیم تشخص افراد را به صورت صحیحی توجیه کنیم، برای اینکه همونطور که فارابی ذکر کرده بود این عوارض مشخصه هم ناچار ماهیاتی خواهند بود. همون حرفی که درباره ماهیت اولی مطرح میشه که وجه تشخصش چیه، علت تشخصش چیه، درباره سایر ماهیات هم گفته میشه و از ضمیمه کردن کلی به کلی دیگه هیچ وقت جزئی پیدا نمیشه. یعنی قائلین به اصالت وجود نمیتوانند وجه صحیحی برای علت تشخص ماهیت بیان کنند. اگر بگن به وجود، وجود یه امر اعتباری روی مبنای اونها و تشخص یک صفت حقیقی است، تابع نظر ما نیست. اون چه هم که علل فرض وجود دارد در خارج ماهیت ها هستند. اون وقت جای این سوال باقی میمونه که از ضمیمه کردن چند ماهیت به هم دیگه چگونه شخص پیدا میشه؟ باز هم ماهیتی است به اضافه ماهیات دیگه که همه کلی است. در این مسئله تنها راه حل منحصر است به قول به اصالت وجود. این یکی از مواردی است که ثمره قول به اصالت وجود ظاهر میشه. یعنی یکی از مشکلات فلسفی و تحلیلات ذهنی به وسیله اصالت وجود حل میشه، در صورتی که روی اصالت ماهیت بلا جوابه. کسانی که قائل به اصالت ماهیت بودند و وجود را اعتباری می دونستن درباره مفهوم وجود بحثی داشتند که مفهوم وجود منقسم میشه به وجود مطلق و وجود مقید. منظورشون از مطلق، وجود مطلق یعنی مفهوم وجود مطلق، چون برای وجود که اصالتی قائل نبوده. منظورشون از وجود مطلق همین مفهوم وجود و موجود بوده بدون اضافه به ماهیت خاصی. خود این مفهوم وجود را میگفتن وجود مطلق. میگفتن این مفهومی که مطلق هست با اضافه به هر ماهیتی به صورت وجود مقید در میاد. وقتی میگیم وجود الانسان، با این اضافه قیدی در اون مفهوم وجود مطلق پیدا میشه. به این لحاظ میگفتند وجود دو قسمه، دو اطلاق داره، وجود مطلق و وجود مقید. و این همون معناست که بعدها تعبیر به حسس وجود میکنند کردند. میگفتن مفهوم عام وجود وقتی اضافه میشه به یک ماهیتی یک حسه ای از این مفهوم تعین پیدا میکنه. ولی این بحث در مفهوم وجود بوده. و از این بحث ناشی میشده بحثی تحت همین عنوان که وجود عام چگونه تخصص پیدا میکنه یا وجود مطلق چگونه تقید پیدا میکنه. و همونطور که اشاره کردم این بحث درباره مفهوم وجود بود. بعد که قول به اصالت وجود مطرح شد، این بحث میبایست به شکل دیگری مطرح بشه، یعنی قید بشه که همون مفهوم عام وجود چگونه تخصص یا تقید پیدا میکنه، و جوابش هم همون بوده که قبلی ها میدادن به وسیله اضافه به ماهیت خاصی. ولی شکل بحث به همون صورت سابق در کتاب‌های صدر المتعلهین و اتباعش هم باقی موند و بحثی تحت این عنوان مطرح شد که ان تخصص الوجوده به مازا. اسفار را ملاحظه بفرمایید، بعد از بحث اصالت الوجود بحثی داره تحت این عنوان، فصلون فی ان تخصص الوجوده به مازا. به نظر میرسه در این بحث هنوز رسوباتی از اصالت ماهیت به چشم میخوره. حالا درباره اون بحث نمیخوایم گفتگو بکنیم، درباره این که وجودی که در خارج اثبات میشه بنابر اصالت وجود، این آیا حقیقت واحدی است یا حقایق متعدد. یعنی اگر ما قائل به اصالت ماهیت می شدیم چگونه این بحث مطرح می شد که آیا ماهیت ها به تمام ذات با هم تفاوت دارند یا به بعض ذات، و گفتیم که اگر ماهیت دو نوعه از دو جنس عالی باشند به تمام ذات تباین دارند، ولی اگر دو نوعه از یک جنس باشند به بعض ذات با هم تمایز پیدا می کنند. خب این بحث روی اصالت الوجود به چه شکلی در میاد؟ حالا ما که قائل شدیم به این که ماهیت امریز اعتباری و اون چه در متن خارج وجود دارد حقیقت الوجود است، این وجودهای متعددی که در عالم هستند تباینشون به چیه؟ آیا از قبیل ماهیاتی هستند که تحت نوع واحد واقع میشن تا تمایزشون به بعض ذات باشه، یا از قبیل ماهیاتی هستند که از دو جنس عالی هستند تا تمایزشون به تمام ذات باشه، یعنی متباین به تمام ذات باشن؟ درباره وجود چی باید بگیم؟ اینجاست که این مسئله مطرح میشه که آیا وجود حقیقت واحده هست یا اینکه حقایق متباینه هست، و اگر حقیقت واحده هست این وحدتش چگونه. در واقع این بحثی است در قبال بحث درباره تمایز ماهیات، ولی در کتاب‌های قائلین به اصالت وجود هم ملاحظه می‌فرمایید که هم اون بحث مطرح شده درباره ماهیت و هم این بحث درباره وجود، هم بحث درباره تمایز و تشخص ماهیت منعقد شده و هم بحث درباره این که آیا وجود حقیقت واحده است یا حقایق متباینه. البته عقد بحث درباره ماهیت اشکالی نداره، ماهیت هم به هر حال یک تحلیل ذهنی است و میبایست فیلسوف به اون بپردازه، ولی باید توجه داشته باشیم که اون چه در باب ماهیت گفته میشه روی اصالت وجود احکامی است خاص به ماهیت، دیگه به حقیقت وجود سرایت نمی کنه. و اگر بحثی درباره حقیقت وجود مطرح می‌کنیم، نباید اون چهره‌ای که بحث درباره ماهیت داشته به اون بدیم. باید دقت کنیم که چنین بحثی آیا عیناً درباره وجود مطرح میشه یا صرف یک مشابهتی است. به هر حال موضوع بحث فعلی ما اینه که آیا وجود دارای حقیقت واحده است یا دارای حقایق متباینه. برای اینکه باز موضوع بحث بیشتر روشن بشه، که هر قدر موضوع روشن‌تر باشه به حل مسئله کمک بیشتری میکنه، باید باز الفاظی که در این موضوع به کار میبریم اینا را کاملا تحلیل کنیم. به خاطر دارید که گفتیم حقیقت اصطلاحاتی داریم، گاهی حقیقت به معنای ماهیت به کار میره و گاهی حقیقت درباره وجود به کار میره. اصطلاحات دیگری هم داشت، حقیقت در مقابل مجاز، حقیقت به معنای کن، و شاید اصطلاحات دیگری هم باشه. اینجا که میگیم آیا وجود حقیقت واحده هست یا حقایق متباینه، پیداست حقیقت به معنی ماهیت نیست، با اینکه وجود که ماهیت نداره، در مقابل ماهیته. پس این حقیقت که میگیم نباید به ذهن ما بیاد یعنی ماهیت. اینا قبلا هم گفته بودیم. اونی که بیشتر مهم است بهش توجه کنیم معنای واحد بودن حقیقت وجوده. این یعنی چی؟ که میگیم آیا وجود دارای حقیقت واحده هست یا دارای حقایق متباینه. منظور از این وحدت چه وحدتی؟ درباره ماهیت ما وحدت را به معانی متعددی به کار می‌بریم. شایع‌ترین اصطلاح در وحدت ماهیت وحدت نوعیه است. چون گفتیم ماهیت همون کلیه طبیعی است دیگه، کلیه طبیعی با یک کلیه طبیعی دیگری وقتی با هم سنجیده میشن اختلافشون به چیه؟ به نوعیت است دیگه. این نوع خاصی است، طبیعت خاصی است و اون طبیعت دیگری. طبیعت هم به معنای نوع، چون طبیعت هم باز اصطلاحات دیگری داره. وقتی میگیم این کلیه طبیعی واحدی است و اون کلیه طبیعی دیگری است، ملاک وحدت در اینجا چیه؟ نوع ماهیت انسان. میگیم طبیعت واحدی است، کلیه طبیعی که در انسان هست کلیه طبیعی واحدی است. منظور از وحدت در اینجا چیه؟ وحدت نوعیه. یعنی ماهیت تام انسان غیر از ماهیت تام فرض کنید بیازه. این یک ماهیت هست، اون هم ماهیت دیگری است. در مورد افراد یک کلیه طبیعی میگیم واحد به نوع. زید و عم با هم تعدد دارن. فردی از ماهیت انسان به نام زید با فرد کثرت دارن، تعدد دارن. این فرد غیر از اون فرد است. اما میگیم انسانیت زید همون انسانیت عمر است. در انسان بودن هر دو یکی هستند. در اینجاست که گفته میشه زید و عمرو وحدت به نوع دارند، یعنی وحدت به ذات مال نوع است و بالعرض به زید و عمرو نسبت داره میشه. وقتی میگیم وحدت نوعی، یعنی این وحدت صفت است برای خود نوع الانسان. نوع الانسان نوع واحدون، این وحدتش وحدت نوعی است. اما میگیم زید و عمر واحدان به نوع، زید و عمر یکی هستند به نوع، یعنی اون چه ذاتن متصف به وحدت است نوع است، کلیه طبیعی است و افرادم به لحاظ نوعشون با هم میگیم واحدن. یعنی صفت وحدت ثابت است برای ماهیت انسان به ذات و ثابت است برای افراد چی؟ بالعرض میگیم واحد به نوع. یه نوع دیگه وحدتی هم داریم، وحدت جنسی. بگیم حیوان جنس واحدی است، یعنی دارای انواعی است که این انواع کثرت دارن، ولی این انواع متکثر یک جزء مشترک دارن، جنسشون مشترکه، هر دو حیوانن. این همین جریان درباره حیوان هم جاری است، یعنی میگیم حیوان واحدون جنسون واحدون، اما انسان و بقر واحد بل جنس هم، واحد به نوع دیگه نیستن انسان و بقر، اما واحد بل جنس هستن. و معنی واحد بل جنس هم این است که وحدت ذاتن مال جنس حیوان است و بالعرض به انواع نسبت داده میشه. به انسان و بقر وقتی میگیم اینا واحدن، این صفت مجازی است، بالعرض گفته میشه. حقیقتا وحدت مال جنس است، حیوان واحد است نه انسان و بقر. اینها وحدت هایی است که در باب ماهیات به کار میره، وحدت نوعی و وحدت جنسی. اشخاص ماهیت هم میشن واحد به نوع، انواع جنس هم میشن واحد بل جنس. آیا در باب وجود ما میتونیم این تعبیرات رو به کار ببریم؟ بگیم وجود نوع واحدی است یا وجود جنس واحدی است یا موجودات واحد به نوع اند یا واحد بل جنس اند؟ آیا میشه این تعبیرات رو به کار برد یا نه؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه، اول باید ببینیم که آیا وجود جنس و نوع و فصل و این حرف ها داره یا نداره. اگر جنس داشته باشه، جای این هست که بحث کنیم که آیا وجودها انواع مختلفند یا نوع واحدی هستند. اگر فصل داشته باشه، جای این هست که بگیم آیا همه وجودها یک فصل دارند یا اینکه فصول متنوع دارند. پس اگر میبینید در کتابهای فلسفی این بحث رو منعقد میکنند که وجود لا جنس له ولا فصل، به این ملاحظه است. باید ما بدونیم وجود از سنخ ماهیت نیست، جنس و فصل مال ماهیته. وقتی فهمیدیم که سنخ وجود غیر از سنخ ماهیت است، وجود امر عینی خارجی است، ماهیت یک مفهوم کلی است که بین افراد مشترک هست و خودش هم میتونه یک جهت اشتراکی با ماهیت دیگه داشته باشه به نام جنس. درباره وجود این حرفا نیست. وجود از سنخ مفاهیم نیست، حقیقت الوجود. بحث ما سر حقیقت الوجوده. حقیقت الوجود از طریق مفاهیم نیست، نه جنس داره نه نوع داره نه فصل. مفهوم وجود هم از قبیل معقولات ثانیه هست، جنس و فصل مال معقولات اولاست، ماهیت جنس و فصل داره. مفهوم وجود که از قبیل معقولات اولا نیست، بنابراین مفهوم وجود هم جنس و فصل نداره. وقتی ما حقیقت ماهیت رو فهمیدیم چجور چیزیست و فهمیدیم که حقیقت وجود یعنی وجود عینی خارجی از سنخ ماهیات نیست، این بحث برای ما حل شده است. البته استدلالاتی کردن ولی لزومی نداره به اونها بپردازیم با وقت تنگی که داریم. برای ما مسئله جای ابهامی نداره که نه حقیقت وجود ماهیتی است تا وحدت نوعی یا جنسی داشته باشه و نه مفهوم وجود از سنخ معقولات اولاست تا باز وحدت و کثرت نوعی و جنسی داشته باشه. خب پس اگر بگیم آیا وجود حقیقت واحده ای هست یا حقایق متباینه، این وحدت به چه معناست؟ برای اینکه این وحدت رو ما بفهمیم باید یه مقداری بیشتر دقت کنیم و ذهنمون رو از صفاتی که به ماهیت نسبت میدیم تخلیه کنیم. ما حقیقت وجود را با علم حضوری می‌یابیم و در درجه اول وجود نفس و همینطور قوا و افعال نفس و انفعالات نفس را ما با علم حضوری می‌یابیم. پس باید در همین معلومات حضوری خودمون درباره وجودات عینی تکیه کنید و اصولا باید توجه داشته باشید، برای بحث های آینده هم به این نکته متوجه باشید که کلید حل بسیاری از مسائل فلسفی تأمل در وجود خوده و ما بسیاری از مفاهیم فلسفی را از نحوه وجود خودمون درک میکنیم و با تأملاتی احیانا مقابلاتش هم را تصور میکنیم و دربارش بحث میکنیم. به هر حال ما وقتی وجود خودمون را ملاحظه میکنیم میبینیم در وجود ما یه چیزهایی تحقق دارد، ولی اینها در این علم حضوری که داریم و میابیم انفصال از هم ندارن، جدا و منفک از هم نیستن. مثلا حالات نفسانی را با خود نفس، نفس را با علم حضوری میابیم، حالات نفس هم را با علم حضوری میابیم. اما میبینیم این حالت ترس یا امید یا محبت یا نفرت، گویی این که یک موجودی است با علم حضوری می‌یابیم، اما این از نفس ما جدا نیست. نمیشه این وجود را، وجود محبت را مثلا درک کرد بدون این که وجود نفس محبت در صورتی درک میشه که به صورت حالتی از نفس ملاحظه بشه، یه چیزی که جدا بشه برای خودش یه موجود مستقلی باشه اینجور نیست. اما برخلاف نفس، پس اینها در این حال که دو چیزن، من یه چیزی هستم، محبت یه چیزیه، من جوهرم، محبت عرضه مثلا، اما این دوتا از هم جدا نمیتونن باشن، یک نوع اتصال و ارتباطی بین این دوتا وجود هست. ما مفهوم اتصال را در اجسام اول دیدیم و درک کردیم. یک جسمی مادامی که فاصله‌ای بین اجزایش نیفتاده، این میگه متصل است و وحدت اتصالی داره، یک چیز حساب میکنیم. یک حوض آب یک آب است. وقتی شما یک کاسه زدید توش و مقداری ازش رو جدا کردید از اون حوض، میشه دوتا آب. ماهیت آب که همون آبه، مولکول های آب هم که از اول هم هر مولکولی غیر از این مولکول دیگه است، اما مادامی که اتصال داشتن اینا رو یک آب حساب میکردید. وقتی جدا شد میگه دوتا آب. در حالات نفسانی شما یک ترسی براتون عارض شد و این ادامه پیدا کرد، 10 دقیقه این ترس شما ادامه پیدا کرد، میگید این 10 دقیقه یک ترسه، ترس 10 دقیقه است. اما اگر سر 2 دقیقه این ترس شما برطرف شد، مجدداً بلافاصله در 4 دقیقه ترس برای شما عارض شد، اونم 2 دقیقه ادامه پیدا کرد. سر 6 باز این ترس مرتفع شد، سر 8 باز ترس عارض شد. در اینجا شما چند تا ترس دارید؟ 3 ترس دارید. در صورتی که اگر از اول 10 دقیقه ترس شما ادامه داشت، 1 ترس داشتید. ما 1 ترس 10 دقیقه ای. چرا یکی بود؟ چون اتصال داشت به هم، فاصله ای بینش نیفتاده. این اتصال یه نوع در امتداد ملاحظه میشه، حالا یا امتداد زمانی یا امتداد مکانی. ذهن شما با مفهوم اتصال و وحدت از اینجا آشنا میشه. چیزی که به هم اتصال داره یعنی از هم جدا نیست، این یکیست. چگونه یکی؟ چگونه وحدتی؟ وحدت اتصالی. بعد که ملاحظه میکنید نفس را با اراده، نفس را با محبت و سایر حالات نفسانی، میبینید وجود اینها مرتبط به نفسه، متصل به نفسه، نه اونجور اتصالی که در زمانیات یا در مکانیات بود. مکانی مطرح نیست در این علم حضوری که میابید اراده با شما مربوطه. این اراده از نفس شما جدا نیست، نمیتوند هم جدا بشه، یه جوریه وجودش اینجوریست دیگه. نمیتونید شما ارادتون رو از نفستون بکنید بگذارید اونجا، بگید من یکی، اراده هم یکی. اصلا اراده در شعاع وجود شما تحقق پیدا میکنه، از نفس شما جدا شدنی نیست. اگر وجود دارد قائم به نفس شماست، اگر ندارد ندارد. مستقل از نفس اراده وجود پیدا نمی‌کنه. محبت اگر وجود دارد در نفس شما یا دیگری میتونه وجود داشته باشید، اما این محبتی که در نفس شما هست نمیتونید بکنیدش بذارید اونجا بگید من یکی، این محبتم یکی. پس وجود محبت با وجود نفس در این حال که از نظر مرتبه فرق میکنه، اون یک وجود عرضی ضعیف است، نفس یک وجود جوهری قوی است، اما اون مرتبط به نفس است، متصل به نفس، از نفس جدا نمیشه. نوع وجودش جوری است که نمیشه مستقل از نفس تحقق پیدا کنه. وقتی این را در وجود خودتون ملاحظه میکنید، در اینجا 2 لحاظ میتونید بکنید. یکی این که بگید نفس یک موجود است و همه چیزهایی که در نفس موجوده به عنوان ازلال نفس مشاهده کنید، یعنی نظر استقلالی بهش نکنید، کما این که مستقلم نیست. زید یک انسان است، حالا در نفس زید صحبت بکنیم، روان زید، روح زید، یک موجود است. سوال بکنید آیا در این نفس او محبت وجود داره؟ بله. عداوت وجود داره؟ بله. اراده هست؟ بله. پس چطور یه وجوده؟ خب اونا دیگه ازلال این وجوده، استقلال نداره. من که میگم یک موجود است یعنی یک موجود مستقل، اونا دیگه بند و بیلشه، توابع و لواحقشه، اشعه این خورشیده، به اونها نظر استقلالی نمی کنن. وقتی میخوام بگم یک موجود هست یعنی موجودی که سر پای خودش ایستاده، به اونها دیگه نظر استقلالی نمی کنن. در اینجا میگم یک موجود بیشتر نیست، هم نفس زید. یه وقت هست نه نظر استقلالی میکنم، میگم محبت زید غیر از عداوتش هست و هر دوی اینها غیر از ارادش هست. محبت یک چیز است، عداوت چیز دیگری است، اراده شیء سومی است و همینطور سایر اون چی در نفس زید موجوده. میگم در نفس زید 20 موجود تحقق داره. درسته یا درست نیست؟ این حقیقت یا مجازه؟ حقیقت واقعا اراده غیر از محبته و محبت غیر از نفرته. در اینجا به این موجودات که همه از لال نفس هستن نظر استقلالی کردن، این را جدا دیدم، اون یکی هم را جدا، اون یکی هم را جدا. اینه که میگم چند موجود در اینجا تحقق داره. پس اگر بگم چند موجود هست صحیح هست به یک نظر، که هر کدام از اینها را با نظر استقلالی ملاحظه کردم، و اگر بگم جز یک موجود چیز دیگری نیست، اونم صحیحه، برای اینکه موجودی که مستقل است یه چیزه، اونا دیگه اشعه این موجوده، ازلالش هست، شؤون این وجود است، اطوار این وجود است، از خودش استقلالی نداره. کلام در حقیقت وجود که واحد است یا غیر واحد، وحدت به این جور معانی است، نه از قبیل وحدتی که در انواع و ماهیات به کار میبریم که انسان یک نوع است یا چند نوع. به اون معنا اصلا درباره وجود جا نداره. چرا؟ برای که اونا صفات ماهیت بود. وحدت در اونجا یعنی وحدت نوعی، وحدت جنسی. وجود نه نوع است نه جنس، از سنخ ماهیت نیست تا جنس باشه یا نوع باشه یا چیز دیگری. بنابراین اون معانی که ما در باب ماهیات به کار می بردیم اینجا باید فراموش کنیم. وحدت حقیقت وجود از سنخ وحدت های ماهوی نیست، حتی از سنخ وحدت فردی که برای ماهیت در نظر می گرفتیم نیست. می گفتیم این ماهیت یک فرد دارد، اونجا یک فرد یعنی چی؟ یعنی دو فرد ندارد. ماهیتی است قابل این که افراد کثیر داشته باشه، یکیش تحقق پیدا کرده بقیهش تحقق پیدا نکرده. میگفتیم یک فرد دارد این ماهیت، اون یکی که به عنوان فردی از ماهیت لحاظ میکردیم در باب وجود معنا نداره. کی معنا داشت در باب وجود؟ اون وقتی که وجود فردی باشد از یک ماهیتی. وجود که ماهیت نداره. تا اینکه بگیم این وجود عینی که هست یک فرد است یا چند فرد. فرد نیست، فرد رو در باب ماهیت ما به کار میبریم. پس وجود نه وحدت فردی و شخصی دارد به اون معنایی که در افراد ماهیت به کار میبریم، نه وحدت نوعی دارد، نه وحدت جنسی دارد، و همینطور نه وحدت به نوع، نه وحدت بل جنس. همه اینا در باب وجود صحیح نیست، هیچ کدومی صحیح نیست. اگر در باب وجود وحدتی داشته باشیم سنخ دیگری است. باید ببینیم وجود یک پارچه هست، یک امر اصیل است یا چند امر اصیل. اگر چند امر اصیل باشه یعنی حقایق عینی وجود از هم گسسته هستند، با هم ارتباطی ندارند. یکی قائم به دیگری نیست، اون برای خودش موجود مستقلی است، اون یکی هم برای خودش موجود مستقلی است. مثل نفس زید و نفس عمر هیچ ربطی به هم نداره، نه این قائم به اوست نه اون قائم به اینه. آیا وجودهای عینی خارجی همه اینجورند که هر کدوم برای خودشون سرپا ایستادن، ربطی به یک وجود دیگه ندارن، یا نه اینها همه یک پارچه به هم پیوسته هستند و مرتبطند که نحوه ارتباطشون طوریست که ما میگیم همه یک وجودند؟ نه یک وجودند یعنی تنها به واسطه اینکه اتصال مکانی دارن. ممکنه چند چیز اتصال مکانی داشته باشه و یک چیزم نباشه. شما فرض کنید که سرکه و شیره را با هم می‌ریزید تو یک ظرف، اتصال مکانی دارن ولی یک چیز نیستن. سرکه سرکه است، شیره هم شیره، برای اینکه خواصشون با هم فرق داره، جداست از هم. این یه ماهیتی است، اون یه ماهیت دیگه. وجودها ارتباطشون با هم چجوریه؟ مسئله اینکه آیا در وجود کثرت هست یا نیست، حقیقت واحده هست یا حقایق متباینه، نه به معنای این است که ماهیت نوعیه واحده است یا ماهیات کثیره، و نه به این معناست که همه وجودها فرد واحدی از یک ماهیتن یا نیستن. هیچ کدوم از این معانی در باب وجود صحیح نیست. اینجا اگر وحدتی باشد به معنای دیگری است غیر از اون چه در باب ماهیات گفته میشه و ذهن ما با اونها آشنایی داره، و اگر نداشته باشدم باز چیز دیگری را ندارد غیر از اون وحدتی که باز در باب افراد و ماهیات گفته میشه. این توضیحی بود درباره این که اصلا مسئله وحدت و کثرت در وجود یعنی چی، چرا مطرح شده و معنای وحدت و کثرتش چیه، تا برسیم به پاسخش. انشاءالله.